سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم از سلسله برنامه های چشم‌انداز مهاجرت یا همان immigration perspective. ساعت 8 شب به وقت تهران هست، روز جمعه 4 شهریور ماه 1401 در شرق کانادا ساعت 11:30 صبح هست و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح هست. برنامه شماره 272 و خوشحالیم که نفسی بود و امروز خدمت شما بودیم و هستیم. ما در این برنامه سوالات مهاجرتی شما رو پاسخ میدیم و برای طرح سوالاتتون از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید روی گوگل و همینطور اپل داشته باشید، یعنی اپل استور و گوگل پلی، و میتونید دانلود بکنید. و این برنامه به صورت مستقیم روی اینستاگرام پخش میشه، به علاوه 14 پلتفرم دیگر که صورت مستقیم برنامه میتونید ببینید از جمله فیسبوک. ولی برای طرح سوالتون خواهش میکنیم که از همون اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید که سوالاتتون به ما برسد. بله، ما یک ساعت برنامه داریم، در میان برنامه هم یک میان برنامه خواهیم داشت که ظاهرا تیزر برنامه در واقع برنامه هایی است که ساخته شده در پرنیان تیوی برای آشنایی شما با سیستم در واقع اتوبوسرانی مونتریال، سیستم آموزشی در کبک و همینطور اینکه چطور میتونید تلفن همراه تهیه بکنید در کانادا. و به هر حال امیدوارم که این برنامه ها رو هم روی پرنیان تیوی بتونید ببینید. خب، ما سوال اول رو با سوال خانم یا آقایی به نام احسانی شروع می‌کنیم. نوشتن که من 35 ساله ام، کارشناس پرستار دانشگاه آزاد با معدل 14 و 11 سال سابقه کار، تافل 100، یک فرزند و همسرم 40 سال، کارشناس مدیریت و 14 سال سابقه کار. احتمال پذیرش دانشگاه همچنین ویزا برای ما چقدر است؟ اولا که خب الان دانشگاه های کانادا هم تافل نمیخوان، آیلتس اکادمیک میخوان، یا حالا آپشن دیگه که دارن، آپشن دیگهش سلپیپه که کانادایی هست. ولی اینکه شما اولا که معدلتون روی مینیمومه و برای گپ تحصیلی هم دارید، یا در منش 11 سال سابقه کار که دارید این گپ رو دارید، احتمالی که پذیرش دانشگاه بتونید بگیرید کم نیست، ولی احتمالی که بتونید ویزا بگیرید یه کمی میتونه غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی کسی نمیتونه. از ضمن اینکه اینم خدمت شما بگم که هیچ کس نمیتونه بیاد به شما بگه که چقدر احتمال داره. ما میتونیم بگیم که آقا اینا چیزهایی است که در به ضرر پرونده شما عمل میکنند، ولی اینها در واقع اظهار نظرهای قطعی نیست که به کسی بگیم آقا به شما ویزا نمیدن، و یه کسی که حالا پرونده به نظر خوبی هم داره قطعا بهش بگیم حتما به شما میدن. بنابراین بران احتمالش از یک جوان 25 ساله‌ای که لیسانس گرفته میخواد بره فوق لیسانس بگیره قطعا کمتر هست، ولی نه اینکه اصلا کلا نمیشود. ضمن اینکه تافل 100 رو من نمیدونم به آیلتس آکادمیک اگر تبدیلش بکنیم نمرش چقدر میشه، فکر میکنم کافی هم نباشه، شایدم باشه، من هیچ ایده ای الان راجع به تافل ندارم در ذهنم. ولی در هر صورت به طور قطعی به شما نمیتوان اظهار نظری کرد. من دوال عینک هم میگردم اگر بتونم پیداش بکنم خیلی خوبه. بله، خب اینم از این از خانم آقای احسانی. برسیم به مهدیه جعفری. مهدیه جعفری میگه من میگه که من 34 ساله هستم و همسرم 40 ساله است و من برای ویزای دانشجویی و همسرم برای ویزای کار اقدام کردیم و بعد از 5 ماه انگشت‌نگاری رفتیم. به ما بعد 2 سال گفتم بعد مدارک بفرستیم که ما بدونیم شما بعد تحصیل برمیگردید. بعد از 2 سال ادانش دوره کووید اقدام کرده بودن. آیا فقط نام اشتغال به کار کافیه؟ من هیچ ملک یا سندی ندارم. اینها مواردی نیست که باز قاعده مشخص داشته باشد. ببینیم خب چه چیزی رو شما باید ارائه بکنید که در واقع اینکه شما بعد از تحصیل برمیگردید رو اثبات بکنه. هر چیزی که به ذهنتون میرسه ممکن است که در واقع مفید باشه. از جمله همین که گفتید، اینکه یک ضمن این که قبلا گفتم در ارتباط با این سوال افسران و این رویه داره میگشه در پرونده دانشجویی، خب یه آیرینی، یک تناقضی وجود داره، حماقت آمیز هم هست. سیستم یک طرف برنامه های مهاجرتی رو در واقع با تارگت جذب دانشجویان برای ماندن و اقامت گرفتن تعریف میکنه، یک طرف یک کسی که میخواد به عنوان دانشجو بیاد کانادا میگه باید ثابت کنی که میخواد بعد وقتی به درس تموم شد برمیگردی. خب حالا کاری که میشه کرد اینه که شما از محل کارتون یک نامه داشته باشید که به شما برای مدتی مرخصی دادن و بعد از تحصیلتون همچنان شما رو نیاز دارن. بعضیا خب بحث مثلا پدر یا مادری دارن که نیازمند نگهداری هست یا فرزندی هست، یا به هر حال یک دلیل دیگری که بشود به استناد اون گفتش که این آدم اگر برود انگیزه کافی برای برگشتن دارن و برای درس فقط میره. به هر حال قاعده مشخص روشنی ندارد این ماجرا. خب آقای شایان ثروتی نوشتن تو رو خدا یه کاری برای کسانی که درخواست ترابل داکیومنت دادن بکنید، داره 2 سال میشه که خبر جواب درخواستمون نشده، یه راهی جلوی پامون بگذارید. من این رو هفته پیش هم صحبت کردم راجبش، گفتم که به info@canpars.com ایمیل بزنید، بنویسید توی سابجکتش هم بنویسید ترابل داکیومنت یا دیلی این ترابل داکیومنت. بعد حالا ما اینها رو گفتم حتی حداقل 20 نفر رو داشته باشیم، براتون یه درخواست مندیمس به دادگاه فدرال توسط تیم حقوقیمون میفرستیم و فکر میکنم که این اتفاق شدنی باشد. ما خودمون یه تعدادی رو داریم از موکلینمون هستن، دیگران هم بیان و بشه حداقل 20 نفر، این اتفاق خواهد افتاد چون هزینه داره و این هزینه باید سرشکم بشه. شایان ثروتی هم جوابش رو گرفت. امیدوارم که دوستان عزیزی که حالا به هر حال اگه دوستانی میشناسید که وضعیت ترابل داکیومنت دارن خبر رو بهشون بدید، به info@campus.com ایمیل بزنن و ما در خدمتتون خواهیم. مهدی نوری میگه من 9 ماه در کانادا دانش 9 ماهه که در کانادا دانشجو هستم. 3 ماه پیش برای کوآپ ورک پرمیت اپلای کردم، کوآپ هم 1 ماه دیگه شروع میشه، آیا میتونم برم یا باید حتما منتظر شم کوآپ پرمیت بیاد؟ کجا بریم؟ متوجه شدم که اگه نروم از درس عقب میافتم. آها، منظورش اینه که برم کوآپ هم رو شروع بکنم. بله، برید کوآپتون شروع بکنید. آیا میتونم برم یا باید حتما مدتشم کوآپ پرمیت بیاد؟ نه، اگر که درخواست دادید و معمولاً دلیلی نداره، یعنی همینقدر که درخواست دادید در شما مثل افتر گریجویت ورک پرمیت هم همین هست، هم که درخواست میدید اجازه کار کردن دارید، مگر اینکه حالا اون آدم این که شما آتوی اون مجموعی که کار میکنید ملانقتی باشن بگن حتما شما ورک پرمیت رو برای بیار و اینها. ولی در هر صورت من فکر نمی کنم مشکل داشته باشید و میتونید برید. آرش کیانی میگه دانشجو هستم، 7 ماه پیش جداگانه برای اوپن ورک پرمیت همسرم اقدام کردم ولی هنوز نیامده، میخوام وب فرم بزنم، امکان داره راهنمایی که در متن وب فرم چه چیزهایی رو باید بگم؟ خب چه چیزهایی رو باید بگید؟ باید بگید که اولا که در وب فرم اشاره میکنید به اسم و تاریخ تولد همسرتون و میفرمایید که در فلان تاریخ پرونده رو فرستادید و درخواست میکنید که راجع به استاتوس پرونده بگید و اینکه کی فکر میکنن و اکسپکت میکنن که به شما جواب بدن. در واقع یک جور خیلی نایس و خیلی مؤدبانه باید نوشته بشه، نه اینکه این چه وضعیه، اینم شد کانادا، الان 7 ماه من مثلا فلانه. نه، کاملا نایس و اداری و در واقع با رعایت اصول ادب. خب سپیده خانی میگه خانومی که 65 ساله هستن در ایران، همسرشون فوت کرده و 2 بچه در کانادا دارن، چقدر امکان داره که از طریق اقامت از طریق بشر دوستانه بگیرن؟ ایشون ویزای توریستی دارن، آیا بهتر داخل کانادا برای بشر دوستانه اقدام کنن؟ اگر بله در طول مدت پروسه در کانادا بمانن یا خیر؟ وقتی 2 تا بچه در کانادا دارند، یعنی اینکه خب حالا باید شرایطشون رو در واقع بررسی کرد. اگر که این خانم در ایران هیچ کس دیگری رو ندارد و یه شرایطی است، اما اگر که بچه های دیگری دارد، داستان متفاوته. بعد حالا بچه هایی که در کانادا دارن چرا به سمت اسپانسرشیپ نمیرن یا برای ایشون میتونن سوپر ویزا بگیرن؟ یعنی در واقع اینکه از طریق بشر دوستانه بخواید اقدام بکنید در کیس شرایطی که ایشون هستن یکمی دور از ذهنه. چرا؟ چون برای حالتی خاص ممکنه. این پدر و مادر الان دو تا بچه در کانادا هستن، خب طبیعتاً برای شرایط اسپانسر کردن پدر مادرشون به دست بیارن و این کار رو انجام بدن، تا اون زمان هم که میتونن بمونن، رفت آمد کنن. ویزای الان ویزای در واقع سوپر ویزا رو 5 ساله میدن، یعنی 5 سال طرف میتونه بمونه در کانادا بدون اینکه لازم باشه از کانادا خارج بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بحث بشر دوستانه در مورد ایشون معنی داشته باشد، مگر اینکه در واقع یک آدمی باشد که هیچ کس رو در ایران ندارد جز همین دو تا بچه‌ای که اومده کانادا، که اون وقت حالا اونم باز داستان خودش شده. برام میتونید راهنماییش میکنید که به من ایمیل بزنن و اگه لازم بود با هم یک وقت مشاوره هم داشته باشیم. بله، بریم سراغ خانم سپیده میشن. امکان اقدام کردن طریق اسپانسرش و بشر دوستان تقریبا بسیارت همزمان وجود دارن. اقدام بشر دوستان رو وقتی میکنن که در قالب چارچوب های موجود و نوعی موجود نشه برش کاری کرد. نمیشه که هم اون رو انجام دادن اونم انجام داد. پس معلوم شد که اون بچه ها میتونن اسپانسر بکنن، درست اسپانسر کنن و مادر رو بیارن، اصلا موضوعیت نداره، پس اصلا نیازی هم نیست به من تماس بگیرن. خب بله، سینا باقری میگه که در حال حاضر در آلبرتا حدود 1 سالی که در حال کار هستم با المای اگزمت و یک جاب آفر دارم از واترلو برای بعد از این کار. آیا در IRCC به مشکل امتیازی برنامه اکسپرس انتری با امتیاز استانی بر میخورم؟ امتیاز آلبرتا رو از دست میدهم؟ خب آخه شما من منظورتون متوجه نمیشم. امتیاز آلبرتا رو از دست میدهم یعنی چی؟ یعنی امتیاز کار کردن در آلبرتا رو از دست میدهید، یا اینکه آلبرتا دیگه به شما امتیاز رزیدنت رو نمیده در انتخابتون؟ خب وقتی در اونجا نباشید که خب نیستید دیگه، معلومه. اما مشکل امتیازی رو من نمیفهمم، اونم در IRCC مشکل امتیازی برنامه اکسپرس انتری. من اصلا متوجه منظورتون نمیشم، ولی برای اگر قرار است به عنوان ساکن آلبرتا به شما امتیازی داده شود، وقتی در آلبرتا ساکن نباشید دیگه داده نمیشود، این روشنه. ولی حالا اگر برنامه باشد که به توجه به سابقه کار در آلبرتا به شما یک فرصتی رو میدهد، خب این میتونه به شما همچنان فرصت رو بده و همچنان امتیازی رو بده. من جای شما بودم از آلبرتا تکون نمیخوردم فعلا. داوود میگه که در صورت تعداد مهاجرت تمامی برنامه هر هفته قسمت پروسپکتینگ تایم میاد، در واقع حالا چیزی نوشتن آپدیت میشه، فقط سهمیه گذاری که کسی که آخرین آپدیت هم 29 جون هستیم به چه من نیستن اون موقع هیچ کاری برای این گروه انجام نشده که آپدیت ندارد. این دیگه دست تحت معنی خاصی نمیدهد و خیلی هم درگیر آپدیت این زمان ها نباشید. منظورتون پروسسینگ تایم نوشید، پروسسینگ تایم. بله، از بزرگ شما که معنی خیلی خاصی نداره. اکتیویتی روی برنامه سرمایه گذاری هست، ولی خب اینکه حالا چرا نمیرن آپدیت بکنن یا آپدیت نمی کنن رو دیگه من نمیتونم جوابش رو بدم، داره مهاجرت هست و داستانهای خودش. بله، محمد میگه که من حدود 3 سال نیم پیش فایل نامبر فدرال سرمایه گذاری کبک رو گرفتم، هنوز هیچ آپدیت یا مدیکالی برام نیامده. به نظر شما کار خاصی باید انجام بدهم یا میتوانم انجام بدهم؟ 3 سال پیش یعنی 2019، 3 سال نیم پیش یعنی اوایل 2019. نه خیلی طبیعیه، ولی بر همین روزا باید یه چیزایی دریافت بکنید، همین در شاید 1-2 ماه آینده آپدیت بعد براتون بیاد، ولی کار خاصی هم ازتون بر نمیاد. پیگیری کردن هم هیچ ایرادی نداره و اگر دوست دارید پیگیری بکنید میتونید ایمیل بزنید، میتونید به فرم بزنید، اشکالی نداره. بله، خانم دینا نوشته که من اگر برای ویزای دانشجویی درخواست بدهم و برای همسرم ویزای اوپن ورک پرمیت درخواست بدهیم، در صورت ریجکت شدن هر دو با هم ریجکت شدن یا ممکن است به من ویزا بدن و همسرم رو ریجکت کنه؟ در صورت ریجکت شدن، اگر که خب شما رو ریجکت کنن همسرتون رو ریجکت میکنن. اگر شما رو بدهند بله ممکنه همسر ریجکت بکنن، شانسش کمه ولی احتمال هست، میتونه اتفاق بیفته و بله ولی خیلی کم اتفاق میفته. اگه بخوام بدن به هر دوتون میدن. امید میگه که قصد گرفتن ویزای توریستی برای تابستان آینده را دارم، شرایطم تقریبا اوکی هست، چه زمانی باید اقدام کنم که بتونم در صورت ویزا گرفتن تابستان در کانادا باشم؟ والله حساب و کتابی نداره، یک درخواست ویزا رو ممکنه یک ماه جواب بدن، ممکن 6 ماه جواب بدن. برای شما الان که اوضاع صدور ویزا خوبه به نظر من اقدامتون انجام بدید، حالا تا میاد به شما جواب بدن. اگه 3 ماه دیگه هم که جواب داشتید، باز به هر حال برای تابستون آینده ویزا دارید حداقل. اما اگر بذارید 3 ماه قبل از اون سفرتون بخواید کار بکنید، ممکن هرگز نتونید سفرتون انجام بدید. برای بهتر که همین الان اقدام بکنید. خب آقای محمدی پور نوشتند که چگونه میتوان سوابق مدیریتی در ایران برای گروه C11 اثبات کرد؟ آیا میتوان کسب و کار متفاوت با آنچه در ایران بوده را بر مبنای این طرح در کانادا انجام داد؟ هزینه این طرح. خب حالا این سوال برای بسیار دوستان ممکنه کمی نامفهوم باشد. منظورشون این هست که در واقع در برنامه IMP International Mobility Program شاخه C11 که در واقع حالتی است که شما طرحی رو دارید و میخواهید اون طرح رو که اون طرح خلاقانه است، طرح مفیدی است برای کانادایی ها و کانادا، میخواهید بیارید و اجرا کنید و اون وقت اون طرح رو ارائه میکنید و روش درخواست ویزای کار میکنید و بقیه ماجرا. خب که یکی از در واقع لاین های کاری کمپورس هست، از سال 2017 هم ما داریم کار رو میکنیم و بسیار هم موفق بوده و اگه کسی علاقمند باشه حتما هستیم خدمت شون. حالا اینکه آیا میتوان کسب و کاری متفاوت با آنجا، اولا اینکه سابقه مدیریتی در ایران برای گروه C11 چگونه بتنید؟ ببینید سابقه مدیریتی شرط ماجرا نیست، اما به طور منطقی بایستی که طرف بتواند در واقع افسر رو قانع بکنه که میتونه این کار رو انجام بده. این به تعبیر دیگر دانش و توانایی است که ملاکه. دانش و توانایی یعنی این که من هم دانسته هم کافیه، هم توانش رو دارم. حالا تو بحث توانایی وقتی ما مطرح میکنیم، شما میخواید بیاید در کانادا یک بیزنس اداره بکنید و خب خیلی منطقی است که کسی سابقه مدیریت داشته باشه پیش از این، طبیعتاً احتمالاً توانایی انجام این کار رو دارد. و خب حالا سوال بعدیشون اینه که آقا کسب کار متفاوت با آنچه در ایران بوده و برای این طرح در کانادا انجام دهید. حالا لزومی نداره که کسب کاری که میخواهید در کانادا انجام بدهید عیناً مانند کسب کاری باشه که در ایران انجام میداده اید. عرض کردم بحث دانش و تواناییه، یعنی بحث بتونیم ثابت بگیم که شما میتونید این کار رو انجام بکنید بدهید و میخواهید که این کار رو انجام بدهید. یعنی از یک طرف اراده شما بر این است، شما این کار رو نمیکنید که ویزا بگیرید فقط بیاید کانادا. دوما اینکه توانش رو دارید، دانشش رو هم دارید. توان از کجا برمیاد؟ یکی بس همون بحث مدیریتی که بس ممکن من در 75 سالگی دارم این کار رو انجام میدم، اصلا باور نمیکنید که شما دیگه حال این کار رو داشته باشید. بنابراین این یک مجموعه از این موارد است که وقتی ما شرایط شما رو بررسی میکنیم در تیم بیزنسمون، همه اینها رو لحاظ میکنیم و یکی از مهمترین بخش هم بحث همون طرحی است که شما دارید ارائه میکنید. اون طرح هستی که بسیار بسیار قوی نوشته شده باشد، بسیار سنگین و دقیق باید باشه و در واقع قانع کننده باشد برای افرادی که در واقع افسری که میخواد به شما ویزا بده. امیدوارم جوابتون داده باشم. اگر خواستید اقدام بکنید حتما با ما تماس بگیرید. info@campus.com ایمیل ماست. 1-579-957-9293 هم شماره واتساپ است که میتونید باش در تماس قرار بگیرید و ابراز علاقمندی بکنید برای اقدام در C11. حالا اگر شما کسب و کاری هم داشته باشید در ایران، ممکن شما رو ترجیح بدیم که با C12 جلو ببریم، یعنی در واقع همون کسب و کاری که در ایران دارید رو به نوعی در کانادا هم داشته باشید. اون یه بحث دیگری است که حالا بعد از C11 ما یه همچین محدودیتی رو نداریم، ولی اوورال و در واقع از بالا باید به همه چی نگاه کرد و مطمئن شد که خیلی خوب، آیا ملاز منطقی این باورپذیر و قابل قبول هست که این فرد قرار است در کانادا بیاد این طرح رو اجرا بکنه و اینکه میشه میتونه یا نمیتونه و اینکه چه خاصیتی برای کانادایی ها داره. مریم توحیدی نوشته که من پسرم سیتیزن کاناداست و 7 سالشه، خب برای تحصیل سال جدید آوردمش کانادا. آفرین. من خودم ویزای توریستی دارم. آفرین. 1. با ویزای توریستی که من دارم میتونم اجازه کار بگیرم تا که پسرم داره میره مدرسه؟ خیر، ما همچین قانونی نداریم. من میتونم حساب بانکی باز کنم؟ اصلا اینکه پسرتون سیتیزن کانادا هست و فراموش کنید، هیچ خاصیتی برای شما نداره. شما میگی آقا من که ویزای توریستی دارم میتونم اجازه کار بگیرم؟ میگم نه، میتونید به شرط اینکه یه کارفرمایی باشه شما رو بخواد اون مسیرها رو طی بکنه درخواست ویزای کار بدیم. بله، حساب بانکی میتونم باز بکنم. اگر برای توریست ها حساب بانکی باز میکنه بانکی، خب برای شما میتونید. و اینکه شما پسرتون سیتیزن هست ربطی به شما نداره، چه 7 سالش باشه چه 70 سال. بله، دانیال میگه که من با جاب آفر درون مونتریال این قلب مونتریال وسط دانتان ویزای کروز ورک پرمیت گرفتم و 5 ماه پیش وارد مونتریال شدم. خیلی حالا من که بتونم تو آریماس ثبت نام کنم، سوال اینه که میتونم از همون جاب آفر LMIA یا CAQ که برام قبلا صادر شده استفاده کنم؟ جاب آفر آریما فرق میکنه، باید دوباره اقدام بکنم؟ بله فرق میکنه. یه پروسه دیگر رو شما بایستی با اداره مهاجرت کبک جلو برید که خیلی هم کار سختی نیست و بایستی یه جاب آفری رو که بهتون داده این همین به حال کارفرمایی که الان باهاش کار میکنید جاب آفر به شما بدهد و این جاب آفر رو ولیدیت بکنید. ولیدیت کردنش هم یه پروسه ای داره، یه اپلیکیشنی داره که باید اقدام بشه و بعد اون حتما اون کارو بکنید. یعنی در واقع ولیدیتد جاب آفر، یعنی جاب آفر معتبر از نظر سیستم داره مهاجرت کبک هست که شما نیاز دارید و برای این کار باید اقدام بکنید. اگر مایل بودید مجموعه ما میتونه کمکتون بکنه. بله، بله. سعیده میگه کم بامزه است این سوال، نوشتن که من با ورک پرمیت در آلبرتا زندگی میکنم و جاب آفر برای کار در مهد کودک دریافت کردم. اوکی. اما در یک جمله در ورک پرمیت هم اشاره میکنه که بنده در کارهای مهد کودک و کارهای مشابه نمیتوانم کار کنم. آیا راهی وجود داره که این جمله رو بردارم یا باید مجددا درخواست ورک پرمیت جدید بدهم؟ بله راه داره. شما چون ببینید بعضی از مشاغل هست که حساسیت دارد به لحاظ حالا جنبه‌های مختلف که یکیش بحث مدیکاله. معمولا افرادی که در واقع چون شما احتمالا وقتی ورک پرمیت بهتون دادن که مدیکال تست ندادید، که شما میتونید درخواست مودیفیکیشن بکنید روی در واقع کاندیشن ورک پرمیتتون عوض بکنید، درخواست بکنید که عوض بشه و احتمالا از شما میخوان که مدیکال تست انجام بدید برای اینکه اون رو عوض کنه. چیز خیلی سخت نیست، ولی برای تا زمانی که اون روی ورک پرمیتتون نوشه شما اجازه ندارید که در مهد کودک کار کنید. شیما میگه که آیا ممکنه اداره مهاجرت کانادا دست میگیره دیگه هیچ وقت FSW درا نکنه؟ خب FSW که داره یک ماه درا میشه، که الان خانم شیما خواب بوده این چند وقت، FSW الان داره فکر کنم 3 یا 4 بار تا حالا درا شده از جولای تا الان. خب حالا که صحبت FSW شد، این رو هم خدمت شما بگم، بحث اتفاقات خوبی داره در سیستم اکسپرس انتری و در واقع بحث FSW و CEC اینها میفته. احتمالاً پذیرش ها بر اساس رشته خواهد شد، همه با هم رقابت نمی کنن. در CEC هم که احتمال زیاده که این رقابت کاملا تفکیک شده باشه، یعنی همه توی پول نیستن و خیلی اتفاقات دیگه ممکنه که ما در راه داشته باشیم ظرف 5-6 ماه آینده اتفاقات مثبت در حوزه مهاجرت. نیما میگه که بعد از لندن اگر لازم باشه یکی از اعضای خانواده با فاصله کمی به ایران برگردد، در این فاصله هنوز کارتی به دستش نرسیده باشد، تکلیف چیست؟ خب الان در شرط فعلی به هیچ وجه من این رو توصیه نمی کنم. هر کی میاد کانادا وایسه پیارش رو بگیره بعد بره. خب حالا اگه کسی نگرفت و رفت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی نمیفته. اگر اون کارت آمد به موقع در خونه شما، خب برای اون فرد، اون عضو خانواده که تشریف نداشته و میخواد حالا برگرده، میفرستید که بیاد. حالا اگر کارت نیامد، چون از هر 4 تا 5 تا در عضو خانواده یکیشون یا عکسش رو ایراد میگیرن یا اصلا گم میشه تو پست یا نمیاد، اما اقسام قصه ها رو ما داریم با این سیستم غیر معقول اداره مهاجرت در صدور پیار کارت و ارسالش. خب حالا اگر آمدیم و به جای اینکه کارت پیار رو صادر بکنن گفتن که آقا عکس ایراد داره، یا اینکه نه شما هرچی منتظر میشید نمیاد، بعد شما اینو اونم میگه ما فرستادیم شما میگی دریافت نکردید و اول قصه. حالا ایشون الان میخواد برگرده، میخواد برگرده کسی که پی آر است ولی کارت پی آرش دستش نیست، وقتی میخواد برگرده و درخواست ترابل داکیومنت بکنه. حالا چرا میگم ترابل داکیومنت، چرا میگم این کار رو توصیه نمی کنم وایسید بگیرید بعد تشریف ببرید؟ بخاطر اینکه چند تا سال قبلی الان خوندم افرادی هستن که 1 سال 2 سال از منتظرن که ترابل داکیومنتشون صادر بکنن، یعنی مدت هاست که اداره مهاجرت کانادا اسپسیفیکلی سفارت کانادا در آنکارا در صدور در واقع ترابل داکیومنت داره طول میده. وقتی طرف من خودم وکیل دارم 1.5 سالی که منتظره، الان یه آقایی نوشته بود 2 سال منتظره، بنابراین بسیار بسیار غیر معقوله. حالا ما که میگم الان داریم دادگاه فدرال برای کسانی که خیلی طول کشیده، ولی به هر حال چرا عاقل گند کاری، حتی این قسمتش مال شیرازی هست، ولی کلا چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمونی. صبر بکنید بگیرید پیارتون رو بعد برید. خب مینا میگه در صورت نداشتن سابقه کار آیا شانسی برای گرفتن ویزه کار خواهم داشت؟ چه سوالی آخه. در صورت نداشتن سابقه کار آیا شانسی برای گرفتن ویزه کار خواهم داشت؟ برای ویزای کار شما بایستی کارفرما پیدا بکنید. کارفرما هم نمیاد یادم که هیچ سابقه کاری رو نداره بیاد و در واقع حالا بهش جاب آفر بده. حالا به فرض این که داد، اگر داد و المایی هم برای شما گرفت، ویزای کار گرفتید، خب بله، اما دور از ذهنه که شما بدون داشتن سابقه کار بتونید کار پیدا بکنید در کانادا. خب میتونید کار پیدا کنید که در مملکت خودتو پیدا میکنید، بس برید یه سابقه کاری کسب بکنید، 1 سالی در کار بکنید، بعد فکر ویزای کار باشید. اما اگر کسی مثلا همسرش دانشجوست، داره دانشجوی میاد اقدام میکنه، یا فرض بکنید ویزای کار کلوز داره، همسرش داره اوپن ورک پرمیت میگیره میاد، برای اون دیگه نیازی نیست بگه آه پس حتما باید سابقه کار داشته باشه. نه، اون سابقه کار نداشته باشه، ویزای کارش ربطی به اینکه کار دارد یا ندارد، به اینکه کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه نداره. خب فکر میکنم دیگه داریم میریم به سمت یک میان برنامه. سال شیما رو هم میخوانیم. نوشته که من پذیرش از دانشگاه گرفتم، ویزای توریستی هم دارم، چقدر زمان میبره بتونم تبدیل به ویزای تحصیلی کنم؟ شما انجام میدید؟ این بحث تبدیل منو اذیت میکنه. تبدیل یعنی چی؟ شما یه ویزای توریستی دارید که برید اونجا رو ویزیت کنید برگردید، اگر میخواید درس بخونید باید درخواست استادی پرمیت هم بدهید، چیزی به چیزی تبدیل نمیشه، اون یه چیزی واسه خودش، این یه چیزی واسه خودش. استادی پرمیت باید درخواست بکنید. اینکه حالا ویزای توریستی دارم چقدر زمان میبرد، مثلا میگن یه پروسه ای هم تعریف کردن، این در تصور دوستانی هست که ما یه پروسه داریم ویزای توریستی، یه پروسه داریم که ویزای دانشجو میخواد، حالا یه پروسه داریم تبدیل ویزای توریستی، ویزای دانشجو، همچی چیزی نداره. شما یه درخواست ویزای دانشجویی بایستی بدهید، استادی پرمیت. بنابراین شما اینکه ویزای توریستی دارید خاصیتی براتون نداره، منتها یه جا به شما کمک میکنه. و اون این که نمیتونن بگن آقا پرپس آف ویزیتتون رو زیر سوال ببرن، این که بگن شما اگر رفتید میخواید بمونید فلان. چرا؟ چون به حالت توریستی داشتید. یکم گفتن این احمقانه تر از حالت دیگر است که بیان به شما بگن که آقا شما تشریف ببرید بر نمیگردید، شما این میخواستی بری بر نگردی، خب ویزه توریستی داشتی میرفتی کار میکردی. از این جهت فقط به شما کمک میکنه. دوستان بخش فنی مثل که فراموش کردن که برنامه به نیمه رسیده و ما یک میان برنامه قاعدتا باید داشته باشیم. خب بله، میان برنامه داریم. خب من بعد سال بعدی ما سال آقای رضاست و که در ارتباط با ویزای کارشون صحبت میکنند و درخواست تمدید کردن، نوشتن که این فرصت جواب بیاد میتونم به کانادا خارج بشم یا خیر، که حالا باهاش صحبت میکنیم در موردش. بله با ما باشید تا با یک میان برنامه و بعد برمیگردیم خدمت شما هستیم برای ادامه برنامه. سلام، سلام مجددم خدمت دوستان عزیز، ممنون که بیننده میان برنامه ما بودید. خب برنامه‌های جدید پنل تیوی رو که بسیار بسیار مفید هست برای کسی که میخوان بیان کانادا و به خصوص اونایی که میخوان بیان حالا سمت کبک، هرچند که بسیاریش کاملا در واقع مفید است برای همه بخشای کانادا، فرق و تفاوتی نمیکنه. خب رسیم سراغ سوال آقای رضا. آقای رضا نوشته که من الان با ویزای کار در کانادا هم. ویزای من اول می تموم شده و درخواست اکستند ویزا رو دادم، در این فاصله جواب بیاد میتونم از کانادا خارج بشم و با ویزای توریستی بعدی که دارم وارد کانادا بشم؟ توصیه نمی کنم که این کار رو بکنید، نه، چون وقتی اکستند ویزا می کنید بایستی که در کانادا باشید در مورد ورک پرمیت، و اگر که اکستند یعنی چی اصلا، و اگر این کار رو نکنید اون وقت باید دوباره درخواست ویزای کار بدید و گرفتاری دارید. وقتی درخواست اکستنشن می کنید بایستی در کانادا حضور داشته باشید، خارج بشوید اول قصد است، بنابراین از کانادا تشریف نبرید. پویا میگه سال قبل برای برنامه TR to PR اپلای کردم و چند آپدیت گرفتم و فکر میکنم به زودی اپروف بشم، فقط قصد سفر به خارج از کانادا رو دارم. آیا میتونم به جواب PR پورتال بعد از بازگشت پاسخ دهم؟ زیاد در ارتکاز میتواند بسیار طولانی شود. اگر فکر میکنید به زودی دارید اپروف میشید، اصلا کجا میخواید برید؟ ولی به هر حال مشکلی ندارد به نظر من، بعد از به شرط اینکه PR پورتالتون تا اون زمان در واقع فرصت داشته باشد که شما بتونید بهش جواب بدید، از فکر نمیکنم مشکلی باشه. خب محسن میگه که امکان داره در مورد برنامه IMP و ثبت شرکت توضیحات بیشتری بدهید. خب اولا که خب حالا ما در پاسخ به سوال یکی از دوستان راجبش زیاد صحبت کردیم، یک. دو، طرح همچین سوالی رو اصلا من منطقی نمیبینم که بیایم راجبه بگیم که آقا من در واقع ما کلاس درس حقوق، کلاس درس در واقع حالا حقوق مهاجرت نگذاشتیم که آقا شما برای شما توضیح بدهیم. مثل اینه که شما برید دکتر بگید که آی دکتر من برام توضیح بدید برنامه چیز دارم، میگم برنامه مثلا در مورد زخم معده برام توضیح بدید، چند مدل زخم داریم چجور و چی میشه و اینا. دکتر از دوا از مطب شما میدازه بیرون، یعنی چی زخم معده میخوای بدونی؟ برو بخون. اما یه وقت هست که شما سوال دارید، میگم من معدم درد میکنه، یعنی اینکه من فکر میکنم ممکنه زخم معده داشته باشم، آقا دکتر میاد شما معاینه میکنه و بعد میگه که آقا این زخم معده هست یا نیست، اگه هست داروش چیه. بنابراین نفس همچین سوالی غلط است، یعنی سوال در واقع حکمی قرار نیست سوال بشه. شما میتونید خودتون رو بگید که آقا مثلا بنده میخوام شرایطم اینه، چون شما ممکن است یه آدمی بشه که هیچ به هیچ شکلی به درد همچین برنامه‌ای نخورید. حالا اما اجمال در حد اینکه یه آدمی سوال بکنه که حالا برنامه IMP چیه، میگم این اصلا کلا میخوام بگم این رویه اینجور سوال کردن غلط است. حالا فرض بکنید اون دکتر که رفته شما ازش پرسید آقا زخم معده چیه، نندازتتون بیرون از اتاقش و بگید خب بله بیماری زخم معده این شکلی، حالا شما چته؟ حالا در مورد این هم همینه، من میتونم بگم برنامه IMP چیست، حالا شما چی میخوای؟ برنامه IMP در واقع International Mobility Program یک برنامه بسیار مفصلی است که عملاً شامل تقریباً همه LMIA Exempt Work Permit هاست، یعنی اونه که نیازمند به LMIA ندارد. حتی وقتی شما برای همسرتون به عنوان دانشجو درخواست ویزای کار میکنید در قالب IMP به شما میدن. استارتاپی ها در قالب همین برنامه یک از شاخه های IMP است که ویزای کار میگیرن اگر قرار باشه برن کار بکنن. شما همسر یک کسی که اسپانسر شده است، همسرش تا زمانی که ویزاش بیاد اگر قرار است ورک پرمیت داشته باشد در قالب این برنامه ورک پرمیت میگیره. هر اوپن ورک پرمیتی در قالب این برنامه هست و نه اینکه هر چی این زیر هست اوپن ورک پرمیت، نه، هر اوپن ورک پرمیتی زیر IMP هست، ولی نه اینکه هر ورک پرمیتی که در IMP صادر می شود اوپن ورک پرمیت است. بنابراین حالا شاخه‌های مختلف داره، یکی برای مثلا TV پروگرامرز، فیلم سازان، کسایی که میخوان بیان برای یک پروژه فیلم سازی باز در قالب IMP. دو تا هم برای بیزنس هست، یکی C11 یکی C12. IMP در مورد C11 برای کسانی است که یک طرح خلاقانه ای دارن. بعضیا این رو برمی‌دارن به ثبت شرکت، آقا ویزا بگیرید با ثبت شرکت در کانادا. کسی با ثبت شرکت، شما ثبت شرکت هم ثبت کنید، شما ویزای کار نمیده که. شما باید یک طرح خلاقانه ای داشته باشید، یک طرح نوعی رو داشته باشید که این طرح نو شما درش دانش و توانایی دارید و به درد کانادایی هم میخورد، سیگنیفیکنت بنفیت میرساند به کانادا و جامعه کانادایی. اون وقت میگه حالا اگر یه همچین چیزی رو داری میری یه شرکت ثبت کنی برای اینکه اون طرحت رو اجرا بکنی و این شرکت رو اداره بکنی، درخواست ویزای کار میکنی. نه اینکه تصور کنید احتمالاً فردا 4 تا شرکت هم راه میافتن میگن که بیا براتون شرکت ثبت میکنیم برید ویزای کار بگیرید. بله، و بعد ماجرا به این سادگی نیست. C12 هم این هست که اگر کسی در ایران یا هر کشور دیگری خارج از کانادا یک بیزنس رانینگی داره، یک شرکتی هست که شرایطی رو دارد و امکان این که بتواند در شاخه‌ای رو در کانادا هم داشته باشه تحت شرایطی، میتونه برای در واقع یک یا چند فردی که برای اون شرکت مادر کار میکنن در واقع اون بیزنس نمایندگی یا شرکت ثبت میشه برای نمایندگی اون شرکت مادر و حالا در توی اون شرکت افراد قرار منتقل بشن، در نتیجه برایشون ویزای کار صادر میشه که از شرکت مادر کارمندانی به شرکت جدید برن در کانادا. این هم شکل دیگر ماجراست. بنابراین بیشتر از این نمیشه گفت به طور کلی. اگر شما مایلید که از این برنامه استفاده بکنید به info@campus.com ایمیل بزنید یا 5799599293 رو بگیرید با پیش شماره 201 در واتساپ پیام بدید، یا اینکه با دفاتر ما در تهران، شیراز، اصفهان، ارومیه، تبریز تماس بگیرید. اگر در استانبول هستید در استانبول، و اگر در کانادا هستید که دفاتر ما در مونترال، تورنتو و ونکوور در خدمت شما هستیم. خب آقای خانم سیما نوشته که می‌خواستم بدونم برای گرفتن ویزای توریست کشور کانادا چه شرایطی رو باید داشته باشیم، اینکه بعد از شما بخوایم برای کار تو کانادا اقدام کنیم میشه این کارو کرد؟ نه، به این سادگی نمیشه کار کرد. برای کار کردن توی کانادا باید کارفرما داشته باشید، کارفرماتون هم یک پروسه رو طی بکنه. صرف اینکه با ویزای توریستی برید تو کانادا هم چه اتفاقی نمیفته. باز از همون سوالات جنس قبله، برای ویزا گرفتن ویزای توریستی کانادا چه شرایطی داره؟ شرایط خاصی نداره. شما باید قانع بکنید افسر رو که به دلیل درستی دارید میرید. سه تا فاکتوره که بعد اینا از نظر افسر اوالوییت یا بررسی میشن. یکی اینکه توان مالی انجام این سفر رو دارید که میشه تمکن مالی. دومی که قصد واقعیتون همون است که درش دارید اعلام میکنید، یعنی میخواد برید سر بزنید و برگردید. و سوم اینکه افسر قانع بشود که شما به اندازه کافی دلیل دارید که برگردید به کشورتون و در کانادا نمانید. خب پیمان میگه که ما الان ایران هستیم، قرارداد استارتاپ با شرکت شما داریم، دخترم کلاس دهمه، آیا با گرفتن PR در آینده دانشجوی بین المللی محسوب میشه؟ خیر، کسی که PR هست که دیگه دانشجوی بین المللی حساب نمیشه. منظورم اینه که آیا برای نیتیو شدن گواهی گرفتن دیپلم در کانادا واجب است؟ خیر، اصلا واجب نیست و به شدت هم توصیه میکنم که دخترتون در حتما، حتی اگر کانادا هم اومدید، دیپلم ایرانیش رو هم بگیره. دیپلم ایرانی رو چجوری میشه گرفت؟ دیپلم ایرانی رو حتی اگر شما در کانادا هم باشید میتونید از طریق به طور امتحانات متفرقه ای که میگیرند و نمایندگی داره آموزش پرورش در در کانادا که نمایندگی رسمی نیست ولی این کار رو انجام میدن و میتونید امتحانات آموزش پرورش رو بدید و دیپلم رو بگیرید. ولی در هر صورت نه خیر، برای اینکه شما شهریتون کانادایی باشه شرط نیست که دیپلمتون رو در کانادا گرفته باشید، بسته استاتوس اقامتیتون مهمه نه اینکه کجا درس خوندید. اینم از آقا پیمان. محمد میگه بله برای ویزای استارتاپ انکوباتوری هست که پول نگیره و رایگان LOS بده. پول رو بابت LOS نمیگیرن، پول بابت خدماتی میگیرن که ارائه میکنن. حالا این خدمات گاهی ارزونه گاهی گرونتره و نخیر هیچ جایی هیچ انکوباتوری نیست که به شما سرویس رو بده بدون اینکه هیچی پول نگیره. چنین چیزی رو حداقل من نمیشناسم و منطقی هم نیست. بله کیوان منش نوشته اگر کسی در کانادا حضور داشته باشه امکان استفاده از FSW رو داره یا باید در CEC قرار بگیره؟ سوال بامزه ایه. چه ربطی داره به حضور شما در کانادا یا غیر کانادا؟ CEC اصلا فرقش با FSW چیه؟ CEC مال کسانیست که در کانادا حداقل یک سال سابقه کار دارن. خب حالا یک کسی ممکنه 10 سال هم در کانادا زندگی کرده باشه، یک 6 ماه هم در کانادا سابقه کار نداشته باشه، میتونه FSW اقدام کنه، CEC نمیتونه. یکی هم ممکنه که رفته ایران ولی یک سال سابقه کار در کانادا رو در کارنامه‌اش داره، خب میتونه CEC اقدام بکنه. خاطر ظرف زمانی. بنابراین اینکه شما کجا حضور دارید، من اینو قبلا بارها هم گفتم، استفاده از برنامه‌های مهاجرتی به مکان حضور شما اصلا ربطی ندارد. چون بعضی ها مثلا قدیما خیلی زیاد اتفاق می آقا من ساکن آلمان هستم، من چه برنامه مهاجرتی رو میتونم استفاده کنم؟ همون برنامه مهاجرتی بقیه میتونم. یا من تبعی انگلستان هستم، از چه برنامه مهاجرتی میتونم استفاده کنم؟ برای گرفتن اقامت دائم شما در یکی از برنامه های مهاجرتی الیجیبل باشید. مهم این نیست که شما در کجا دارید زندگی میکنید، مهم اینه که آیا شما شرایطتون با شرایط مورد نظر در اون برنامه مهاجرتی تطبیق دارد یا خیر. اصل میگه که حدود یک ماه پیش در کانادا لند کردم، کارت PR من هنوز به دستم نرسیده، همسر فرزندم در ایران هستن، برای بود به کانادا نیاز به travel document من دارند. چرا؟ آیا کپی‌آر امضا شده من travel document محسوب میشود؟ بله، شما نیاز به travel document شما ندارند، شما در کانادا لند کرده اید، کارت PR هیچ اهمیتی نداره، شما برگه کوپیار رو دارید و برگه لندینگ رو دارید، این رو میتونید بفرستید برایشون و اون رو تشریف بیارن، نیازمند هیچ چیز دیگه نیستن. بله نیازمند PR نیستید شما تا PR کارت PR. بعضی فکر میکنن کارت PR از وقتی دارنش موقعی حساب میشن، وقتی هم ندارنش اگه گمش کردن دیگه موقعی کانادا نیستن، یا اگه اعتبارش تمام شد دیگه موقعی کانادا نیستن. اصلا اینطوری نیست، استاتوس کانادایی شما ربطی به اون کارت نداره. بله یگانه میگه آیا مدت زمانی که با ویزای تحصیلی و ویزای توریستی همراه دانش آموز در کانادا هستیم برای دریافت شهروندی حساب میشود؟ نصفش. ببینید وقتی شما درخواست شهروندی میدهید، چه زمانی درخواست شهروندی میدهید؟ زمانی که حداقل 3 سال رو در یک بازه 5 ساله در کانادا به عنوان PR زندگی کرده باشید، حداقل 3 سال در یک بازه 5 ساله، درسته؟ خب حالا اگر بخش در اون بازه 5 ساله‌ای که داریم صحبتش رو می‌کنیم، بخشش رو شما ویزای توریستی داشتید، برای به لحاظ قانونی در کانادا حضور قانونی داشته اید، نصف اون زمان محاسبه می‌شود در بابت تأمین اون 3 سالی که گفتیم از 5 سال لازمه، یعنی نصفش، حد اکثرش هم 1 ساله. یعنی فرض بکنید اگر یک کسی مثلا 3 سال فرض بکنید 3 سال توی اون بازه 5 ساله در کانادا حضور داشته و بعد حضور واقعیش هم در کانادا 1.5 سال مثلا 1 سال بوده، نمیتونه از این 3 سال با 1 سال رو جمع ببنده، خب که بگه خیلی خب من 4 سال بودم، زمینی که گفتیم نصفش میشه 1.5 سال. اما حد اکثر هم یک سالش استفاده قابلیت استفاده رو داره، یعنی اون سه سال ایشون درسته که نصفش میشه یک سال و نیم، ولی فقط یک سالش در واقع لحاظ میشه. بنابراین دوره ای رو که به لحاظ قانونی در کانادا حضور داشته اید، قانونن در کانادا حضور داشته اید، با ویزای معتبر در کانادا حضور داشته اید، نصفش حد اکثر یک سال پذیرفته شده است، به شرط اینکه اون دوره در این بازه 5 ساله ما هم بیفتد. یعنی اگر مثلا چند سالش خارج از اون بازه 5 ساله میفته، دیگه اون مهم نیست، حساب نمیشه. خب بعد سوال خانم مهتاب، سوالی که ما تو ایران هممون باش درگیریم. نمیشن که من 29 سالم تمام شده و 6 ماه از 30 سالگی هم گذشته. الان در محاسبه امتیاز برنامه افتاد 29 ساله محسوب میشه هم یا 30 ساله؟ 29 ساله شما حساب میشید. شما تا زمانی که شمع 30 سالگیتون رو فوت نکردید 29 ساله اید، یعنی تا یک روز قبل از 30 سالگیتون. شما چون زمانی 30 ساله میشوید که تشه تولدتون 30 سالگیتون رو بگیریم، یعنی بشه روز تولد 30 سالگی شما، تازه شما 30 ساله شده اید. اون که نوشید 29 سالم تموم شده، اون روزی که 29 سالگیتون تمام شد شما تازه شدید 29 ساله. این یه مشکلیه که ما توی ایران داریم. همه فکر میکنن که وقتی جشن تولد 29 سالگیشو گرفتن از دست میگفتن چند سالته، میگه 30 ساله. اگه برعکسه تازه شده 29 سالت، قبلا 28 سالت بود. برابر این شما 29 ساله اید. غلام بدلی میفهمند که اگر در برنامه TR to PR اپروو بشم، آیا میتوانم از Urgent PR Card Processing استفاده بکنم؟ پدرم بیمار است و مدرک کافی دارم. خب بله، چرا نمیتونید؟ در واقع اینکه TR to PR اقدام کردید که خصوصیتی نداره. هر کسی که چیز هست میتونه این کار رو انجام بده و درخواست بکنه. هرچند نمیدونم این روزا واقعا چقدر توجه میکنن به این موضوع، با توجه به کم بوده وضعیتی که دارن، نیرویی که دارن. محسن اکبری میگه آیا بعد از ماه بعد برنامه جدیدی مشابه تیار تو پیار خواهد بود؟ گفتند که خواهد بود. پیش بینی یا نظری دارید؟ به حال گفتند که سپتامبر برنامه جدید اعلام میشه، همینطور که ممکن خیلی تحولات دیگه اعلام بشه. و نوشتن که نظرتون از طریق پروونشال اقدام کنید، منتظر این برنامه باشید. هیچ وقت منتظر هیچی نباشید. هر اقدامی رو که در زمان حاضر براتون متصور هست رو انجام بدهید. برای اقدامتون رو بکنید. ای بسا اون برنامه جدیدی که میگن اصلا به شما نخوره. ای بسا اون برنامه خیلی طولانی بشه. برای شما هر دو رو اقدام بکنید. پروونشالتون اقدام بکنید. اونم که آمد اونم اقدام بکنید. حالا میفهمید چگونه های تعارض دارد یا ندارد. در ویدئوی قبل راجبش خیلی صحبت کردیم و مشکلی هم نخواهید داشت. اگه خواستید وقتی مشاوره بگیرید یا اگه خواستید پروندهتون هم بدید به کمپاش سرتون انجام بدید که از این جهات هم خیالتون راحت بشه. بسیار متشکرم از اینکه با ما بودید. 32 تا سوال رو جواب دادیم و در واقع به انتهای برنامه رسیدیم. اگر مایلید از برنامه‌های از خدمات کمپارس استفاده بکنید، حتما به kampars.com مراجعه بکنید، یا اینکه از طریق ایمیل info@kampars.com با ما تماس بگیرید، یا از طریق واتساپی که اعلام شده 1-972-957-9293 با ما در تماس باشید. دفاتر ما هم که در خدمت شما هستن. به خصوص اگر مایلید در حوزه‌های تجاری اقدام بکنید، اگر فکر میکنید که میتونید در برنامه IMPA بیزنس دارید و میخواهید که به کانادا بیاید، اگر که سابقه بیزنس دارید و علامت برنامه تجاری هستید، اگر در واقع برنامه های نیرو تخصص هم میخواد استفاده بکنید، اقدام بکنید، حتما کمپارس رو فراموش نکنید. و دوستان عزیزم که مشکل در واقع عدم رعایت الزامات اقامتی رو دارن، پی آر بودن ولی در کانادا نبودن، میتونید با ما در تماس باشید، در به شما میتونیم کمک بکنیم. و از اینکه با ما بودید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و شما رو تو برنامه دیگر که هفته آینده 11 شهریور خواهد بود به شرط حیات به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.